لحظات خوبی رو هم تا این لحظه از روز سپری کرده باشید. به اطلاعتون برسونم که سخنرانی آقای دکتر حسن روحانی در جمع هیئت دولت قراره به طور زنده از رادیو ایران تقدیم شما بشه، اما در این لحظه جارچی رو بشنوید.
بهشتیتون بخیر. برای دریافت تسهیلات عجیب و بی سابقه اداره همه امور، گزینه تسهیلات را بفشارید.
گزینه تسهیلات نداریم که.
ایوا چرا؟ هست. دقت کنید، همون گوشه سمت راست بالای خدمات رایگان.
ببخشید، این خدمات رایگان شامل چه چیزایی میشه؟ میخوام استفاده کنم.
بله، خواهش میکنم. طبق دستور مدیریت اداره همه امور، کل اداره و محتویاتش به شما بازنشستگان گرامی تعلق دارد.
چقدر خوب. حالا خدمات رایگانتون چیا هست؟
بله، اجازه بدید. استفاده رایگان از آب سرد کن، دو در ورودی و خروجی به جز اتاق مدیریت، لیوان یک بار مصرف رایگان، جهت نوشیدن آب، عدم پرداخت مالیات عبور و مرور به داخل ساختمان، استفاده رایگان از تهویه اداره تا هر زمان که حضور داشتید، استفاده رایگان از سرویس های بهداشتی اداره در صورت رضایت از سرایدار مجموعه، دادن انعام اختیاری می باشد و هزاران خدمات رایگان دیگر.
یه وقت نچاییم.
بله.
هیچی عرض کردم خدمتون که دکمه تسهیلاتتون رو زدم، حالا چیکار بکنم؟
دو دقیقه وایسین سیستم بیاد بالا. وای که چقدر شما بازنشستگان گرامی عجولین آخه.
تازه میگه وایسین، ما عجول بودیم که این وضع حقوقمون بعد 30 سال نبود خانم. که
والا همچین مینالین، انگار واقعا حقوقتون رو نمیگیرین. چیه؟ توقع دارین اندازه مدیر بهتون حقوق بدن؟ والا
والا میگه خیر ما غلط بکنیم. تسهیلات چی شد خانم؟ سیستمتون عین مدیریتتونه.
با بفرمایید باجه شماره 1 نفر بعدی لطفاً.
سلام جانم، بفرمایید.
برای این دریافت تسهیلات عجیب اومدم آقا جان، فوری هم میخوام.
بله خواهش میکنم. به چه مبلغی؟
مبلغش سقفش دیگه 150 میلیون.
بله، اجازه بدین.
خواهش میکنم.
خب این فرما رو پر کنین، فقط طبق شماره صفحه از 1 تا 100 به ترتیب.
100 صفحه؟
بله.
چه خبره؟ اول یه سری اطلاعات در مورد وام بگید ببینم میتونم نمیتونم.
نه حتما میتونید. ببینید، شما این مبلغ وامی رو که مطالبه دارید و میارید تو حساب.
خب
این پول باید تا پایان پرداخت اقساط نزد اداره باقی بمونه. به علاوه سایر مدارک عرض میکنم خدمت.
من اگه این مبلغ رو داشتم که نمیمدم درخواست وام بدم آقا.
چرا؟ این خیلی خوبه که اینجوری هم پول خودتون ذخیره میشه، هم همونقدر وام گرفتین به پولتون اضافه شده.
اگه اداره پول دستین میخواد بگین، تعارف نکنین.
فلواقع یه سود دو طرفه است.
دو طرفه است؟ یکی طرفه. فلواقع در اصل ما داریم به شما وام میدیم.
به هر حال فعلا همینو داریم. ثبت کنم واسه تون یا نه؟
اجازه بدیم من برم یه دور بزنم بر میگردم.
به هر حال هر وقت خواستین با میتون آماده است.
دست شما درد نکنه دیوانه خانه دیه برا. 5 سال پولتو بده بعد سودم ازت بگیرن یاخشی.
یکی بود یکی نبود توی شهر پر دود، مشتری را میندازن نگه باشن روی مود، وای اگه شاکی باشه میگه آبا کی باشه، مشتری محترمه اما خب تا کی باشه، اما خب تا کی باشه. توی صف بودم آقا توی کل اتاقا، مشتری تو نپیچون جون ندارم به خدا، داداشم پشت سره رفت روغن بخره، کل بار زندگی روی من یک نفره. یکی بود یکی نبود توی شهر پر دود، مشتری را میندازن اگه باشن روی مود، حق با ما هست ولی نیست، آره میگن ولی نیست، واسه رفع خستگی حتی یک صندلی نیست، حتی یک صندلی نیست. اگه تحویل بگیری به خدا نمیمیری، مشتری تو نیاوردی اسیری، چی میشه با روی باز برنداری دیگه فاز، مشتری تیم یکمی با ما بساز، میفرستن همه جا دنبال نخود سیاه، امرو تعطیل آقا برو پس فردا بیا، رئیس تو دفتره میگه نیستش سفره، هرچی که تا میکنی باز میبینی بدتره. یکی بود یکی نبود برسونی اگه سود، روی سر میذارنت با گل و تنبک و عود، مشتری مداری کو اخلاقای کاری کو، جمله های خوشگله تابلوی اداری کو، مشتری مداری کو.
به عشق علی علیه السلام،
به عشق علی علیه السلام.
امیر فرماندار بند 3 به دفتر زندان مراجعه کنند. حالا یه مرد داره آزاد میشه، پس سفره کرم میگردونید، سلامتی خودتون صلوات محمدی یاد کنید.
در ایام ماه مبارک رمضان و با همت خانواده بزرگ رادیو، پویش ملی آزادی زندانیان نیازمند برگزار می شود.
کرم مرتضی علی یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طولاست.
علاقمندان به مشارکت در این طرح خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری *780*5588 مربع و انتخاب گزینه اول در این پویش ملی شرکت و به هر میزان که تمایل دارند مشارکت نمایند.
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکت، زندونی و سرباز و دیکن، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر میشه، سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
مسیر اراده. وای بوزم که انگار اشتباه سوار شدم، ببخشید من باید پیاده شم، اگه اجازه بدی من پیاده شم.
دخترم کجا میخوای بری مادر؟
والا میخواستم برم تجریش ولی انگار باید یه خط دیگر رو سوار میشدم.
آره عزیزم، باید همین ایستگاه پیاده شی، خط مستقیم تا تجریش رو سوار بشی.
بابا اصلا امروز رو دور شانس نیستم. این دفعه سومی که دارم ایسکارا اشتباهی رد میکنم یا خط رو عوض میکنم. ممنون مادر جان.
خواهش میکنم دخترم.
ببخشید
خواهرت مستقیم
برای تجریش کجاست؟
تجریش میخواییم بریم؟
بله بله.
خواهش میکنم نگاه کن خواهرم، شما این پله رو باز کامل بری بالا.
خب
بعد بپیچی دست چپ.
آها.
یه پله برقی هست، خب از اون میری بالا. به انتهای پله برقی رسیدی، همین دقیقا روبرو تابلو زده مشخصه، میش نوشته.
اینجوری که این آقا آدرس داد مثلا نفهمیدم از کدوم پله ها باید برم بالا. چند تا ردیف پله اینجاست. ای بابا
ببخشید دخترم.
بله بله.
معذرت میخوام، داشتی بلند بلند با خودت حرف میزدی، من شنیدم بزرگی نباشه.
اختیار داری.
اما اینطور که متوجه شدم انگار راهتو گم کردی، درسته؟
بله پدر جان، خیلی سردرگم شدم، اصلا نمیدونم کدوم مسیر رو باید انتخاب کنم.
شما کجا میخوای بری؟
من میخوام برم میدون تجریش.
اول اینکه عجله کار شیطونه، اینطوری که هول شدی بابا دست باد گم کردی، بعید میتونم بتونی خط مستقیم خونتونم پیدا کنی.
آخه پدر جان، من عادت به سوار شدن مترو ندارم. امروز یکی از دوستان گفت اگه میخوای زودتر و راحت تر بری با مترو برو. منم اومدم مترو، حالا یه ساعتی که اینجام هی دور خودم میچرخم. راستش من از هر کسی پرسیدم یه جور بهم آدرس داد.
میدونی چرا؟
چرا؟
چون هر کسی با نظر و تجربه خودش بهت مسیر رو نشون داده. نمیخوام نصیحتت کنم دخترم، چون میدونم هم عجله داری هم خسته، ولی همراه من بیا تا بهت بگم از کدوم طرف بری.
خواهش میکنم پدر جان، این چه حرفیه؟ اتفاقا حرفا و تجربه های شما بزرگتر همیشه به ما جوانا کمک میکنه.
بیا دخترم بیا، ببین از این پله ها باید بریم بالا. اتفاقا منم باید سوار همون خط
شم. شما بفرمایید، منم میام.
بیا.
فکر کنم اون پله برقی رو باید بریم بالا، درسته؟
ها، بالا رفتن از این پله ها مثل گذروندن لحظه ها و روز.
همراهان خوب رادیو ایران، صحبت های آقای دکتر حسن روحانی در جمع هیئت دولت آغاز شده. دعوت میکنیم که صحبت های جناب روحانی رو بشنوید.
قرآن ماه قیام و صیام، ماهی که همه نفسهاش از دیدگاه الهی تسبیح بود، عبادت بود، خواب هم در این ماه عبادت بود و صالحان و بندگان خالص خداوند از این فضای معنوی و از این درهای باز، گاهی وقتا آدم یه جایی میخواد بره پشت یه دری باید در بزنه، یه کسی بیاد بپرسه، کارتش نشون بده، بعد بره سوال کنه بگه میشه نمیشه. تو ماه رمضان درهای رحمت خدا همش بازه، نباید کارتی آدم نشون بده، نه معطلی آدم داره. و خداوند این ماه رمضان رو به عنوان سراسر ماه رمضان فیض خداونده، لطف خداونده، همش از اون سفره‌ای که پهن کرده قد دویتون فیه الی ضیافت الله، ما رو دعوت کرده به مهمانی خودش. خودش فریاد زده من میزبانم و مهمان را میخواهم و هر کس رفته وارد این خانه شده، این خانه‌ای که خانه همه نعمات بیکران الهی است. هیچ کس بر نگشته مگر اون که تونسته به همه آمال و آرزوهای خودش دست بیابه و پیدا کنه. به اضافه این که ماه رمضان بوده، ماه روزه بوده. الصوم جنت من النار، روزه خودش یک پرده است، یک سپره روبروی آتش. کسی که روزه رو میگیره به بدن او آتش اصابت نمیکنه، مثل همونی که در روایات ما آمده کسی که در جبهه جنگ میره و گرد و غباری روی پوتینش، رو پاش، رو بدنش مینشینه، او دیگه دخان جهنم رو لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم، هیچ وقت این گرد و خاک جبهه با دود آتش جهنم قابل جمع نیست. هر که بره در میدان جنگ خداوند او رو از عذاب نجات داده. ماه رمضان هم همینه، هر که رفته نجات پیدا کرده و ماه رحمت و غفران الهی برای همه ما بوده. انشاءالله همه ما استفاده کرده باشیم. اگرم یه آدمی خدایی ناکرده حد اکثر استفاده نکرده، به هر حال آدم تو بازار عطاران وقتی میره میسته، عبور میکنه، عطرا رو نگاه میکنه، استشمام میکنه، اون لذت عطر رو او هم میبره ولو نخره، ولو بره عبور کنه، ولو وایسته. و حتی بعدهام که از بازار عطارا میاد بیرون، ساعتها طرف پیش میگه تو از عطر استفاده کردی، این بوی عطر در بدن او میمانه. این ماه رحمت و ماه مغفرت، خدای ناکرده اگر ما هم استفاده نکردیم، اگر عبور کرده باشیم از کنار عابدان و صالحان و اونهایی که قائم باللیل بودند، مستغفرین بالاسحار بودند، ما هم از رحمت اونها انشالله برخوردار شدیم و استفاده کردیم. این شبا چقدر ما خوندیم و از خدا خواستیم ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فزد عنی رزن و این لم تکن رضیت عنی فمن الان فرض عنی یا ارحم الراحمین. خدایا اگر در این ماه پرخیر و برکت خوشنودی تو رو جلب کردیم، تو از ما راضی شدی، رحمت تو بر ما نازل شده، خدایا از تو میخواهیم بیشتر بر ما نازل کنی، فیض بیشتر، رحمت بیشتر. اما اگر ما نتونستیم از این خوان نعمت استفاده کنیم تا این لحظه و ساعتی که ما داریم دعا میخونیم، همین الان هم به درگاه خدا داریم میگیم فمن الان فرزندی، خدایا حالا از ما راضی شو، حالا از ما بگذر، حالا ما با دل خالصانه به پیشگاه تو آمدیم. خب این ماه عزیز، این ماه پربرکت که احتمالا امروز روز پایانی این ماه عزیز و احتمال داره فردا روز عید سعید فطر باشه، اون عید بسیار بزرگ اسلامی و عجیبه. در عید خداوند هم اول به فکر فقرا بودنه، اول به فکر اخشار ضعیف بودنه. حتی بعضیا احتیاط کردن، گفتن کسی که نماز عید فطر میخواد شرکت بکنه اول زکات فطرش رو پرداخت بکنه. حتی در فتاوا آمده شب عید فطر ما زکات فطر رو از مالمون جدا کنیم، کنار بگذاریم موقع غروب و صبح اول وقت اون رو به مستمندان و نیازمندانشون بدیم، یاد خدا کنیم و عبادت خدا. شما در روز عید فطر هم میبینید یا ذکر است و نام خدا هست و دعا هست و صلات هست و نماز هست و یا کمک به مستمندان و فقرا است. این اساس برنامه ما در عید فطر. انشاءالله این عید فطر بر همه مسلمانان، بر همه ایرانیان، بر همه عزیزانی که این ماه رو به خوبی به پا داشتند، برای همه اونها مبارک باشه و ما بتونیم از فیض این ماه استفاده بکنیم. این که از ماه رمضان ما استفاده کردیم یا نکردیم، امتحانش بسیار آسانه. اگر از فردای بعد ماه رمضان نگاه ما، زبان ما، قلم ما، قدم ما، اقدام ما، تلاش ما با قبل فرق نکرده، که خب پس معلومه ما از این ماه استفاده نکردیم، بهره‌مند نشدیم، فقط تشنگی بوده و گرسنگی بوده به تعبیر روایت، چیز دیگری نبوده. اما اگر بعد از ماه رمضان میبینیم گویی یک قفل خاصی روی زبان ما ایجاد شده، حالا که میخواییم ما حرف بزنیم، حساب شده حرف میزنیم، دقیق حرف میزنیم، وقتی احساس میکنیم دروغ، احساس میکنیم تهمت، احساس میکنیم بدگمانی، اونا رو کنار میذاریم. در دستمون، در زبانمون، در تلاشمون، در کارمون، همه جا مراعات رضای حق و حق الناس و حقوق مردم. حالا حقوق خداوند، خداوند اینقدر بزرگه و رحمتش اونقدر واسعه است که شاید راحت در حق الله خداوند از ما بگذره، اما حق الناس خیلی سخته، خیلی سخته. در حق الناس خداوند هم گویی ارادهش اینه دخالت نکنه، اونجوری که از روایات ما برمیاد خداوند هم نمیاد دخالت بکنه، خود اونی که صاحب حقه باید بگذره. مگه چقدر میارزه یه انتخابات؟ مگر چقدر میارزه یه بالا پایین شدن قدرت؟ مگه چقدر میارزه یک مقام و یک حقوق و یک جایگاه و یک میز و یک صندلی که آدم به خاطر اون دروغ بگه، تهمت بزنه، حیثیت آدمها رو ببره، آبروی مردم رو ببره؟ همه ما میدونیم که از دید اخلاق اسلامی غیبت تو بعضی از روایات از 70 زنا گناهش بالاتره، دروغ گناه بزرگه. خود پیغمبر اسلام میگه آزمایش و امتحان شما به نماز نیست، به حج نیست، به روزه نیست، امتحان و آزمایش شما به صدق لسان و اداء الامانه. اگر در زبان راست گفتید و امانتدار خوب بودید، شما مسلمان واقعی هستید. آزمایش این دوتاست، صدق لسان، اداء امانت. بقیه حضرت می فهمند اینا چیزاییست که آره دیگه عادت کردید روزانه این کارا رو انجام بدید، رکوع و سجده و نماز و وضو و اینا. اونجایی که در روایات امام صادق میخواد آزمایش و امتحان ما رو بگه، زبان رو میگه و ادای امانت رو میگه. انشاءالله ما همه بتونیم از این ماه پرفیض استفاده کرده باشیم و بعدش هم بتونیم این اخلاق جدید اسلامی که از رمضان 1400 استفاده کردیم تا پایان سال انشاءالله بهره‌مند باشیم. متاسفانه این روزها دو حادثه بسیار غمباری اتفاق افتاد. حالا حادثه افغانستان که بسیار دلخراش بود، غیر قابل تحمل بود. واقعا اینا کیان؟ اینا چی میگن؟ افراد چه میکنه با آدم؟ مسیر ناحق چه جور وجدان انسان رو، عقل انسان رو، فهم انسان رو، همه رو زیر پا میگذاره؟ ببینید آخه یه بچه، یه کودک، یک دختر بچه که مدرسه میره، داره درس میخونه، از مدرسه داره میاد بیرون، آخه کشتار این بچه ها یعنی چه؟ این چه معنایی داره؟ اصلا میشه اسم اینها رو مسلمان گذاشت؟ واقعا اینا اسلام رو بدنام کردن. البته جنایت اصلی مال اوناییست که در افغانستان مداخله کردن، حالا چه قدرت شرقش، چه قدرت غربش، چه آمریکایی‌ها، اینا آمدن وارد افغانستان شدن، مداخله کردن. مداخلات اونا این زندگی مردم رو، ببینید یک روز راحت این مردم عزیز مسلمان خوب افغانستان یک روز راحت نداشتن. شما از اون اول که حالا اون وقتی که شوروی سابق حمله کرد و وارد افغانستان، ما روزهای اول انقلاب بود که امام هم اعتراض کردن، از روزهای اول انقلاب 42 ساله یک شب راحت ندارن، یک روز راحت ندارن. چرا آخه؟ برای چی؟ مگه چه کردن این مردم؟ چرا این همه ظلم؟ بعدش هم آمدن گروهک های نیابتی درست کردن، اصلا دیگه نیاز نیست که اسرائیل جنایت بکنه، اسرائیل گروه نیابتی درست کرده، آمریکا گروه نیابتی درست کرده، غرب گروه های نیابتی درست کردن. این کشتارهایی که داره انجام میگیره در لبنانش، در سوریهش، در عراقش، در افغانستانش، در پاکستانش، در بحرینش، در نمیدونم یمنش، هر کجا که این کشورهای دوروبر میری میبینی خونریزی هست، تو آفریقاش، تو شمال آفریقاش. چرا اینجور شده؟ چرا این چنینه؟ افرادی که هیچ نسبتی با اسلام ندارن، نسبتی با جهاد ندارن، نسبتی با قرآن ندارن، خودشون رو به عنوان مبارز و مجاهد و کسی که دنبال خلافت اسلامی و دنبال امارت اسلامی و دنبال اجرای احکام خدا و خدا نیامرزه و لعنت کنه به اونهایی که در دنیای اسلام تون روی را راه انداختن، لعنت خدا بر اینها. تا روزی که تون روی هست همینه. راهی ما جز اعتدال نداریم، راهی جز میانه روی نداریم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، اگر راست میگیم ما امت پیغمبر هستیم باید امت وسط باشیم، راه میانه رو در پیش بگیریم. متاسفانه شما ببینید تو این فضای مجازی، تو این فضای حقیقی، تو این صحبت ها، تو این بحث ها، تو این مصاحبه ها، چقدر تون روی ها، چقدر دروغ ها، چقدر افراط ها، تفریط ها. چرا این کار رو میکنیم؟ افراط پایانش دامن خود ما رو هم میگیره. اونایی که افراط رو میسازند خودشون هم در اون آتش و در اون نار خواهند سوخت. اونی که قرآن مجید به ما میگه یک فتنه‌ای که هیچ که رو باقی نمیذاره دامن همه رو میگیره، اون فتنه‌ای که دامن همه ما رو میگیره یکیش افراطیگری است. این افراطیگری است که این همه بساط درست کرده، این همه عزیزان ما که باید به ملت افغانستان عزیز، خانواده های این عزیزان، به دولت افغانستان تسلیت بگیم به خاطر این حادثه مولمه بسیار دردناک و غیر قابل تحمل و غیر قابل باور برای انسان. از طرف دیگر شما در فلسطین میبینید این مردم عزیز، این مردم مبارز، این مردم مقاوم، کیه؟ از سال 1948، از 73 سال پیش این مردم رو آواره کردن، از خونه هاشون بیرون کردن، هر روز یک توطئه ای رو طراحی کردن علیه این مردم. چرا این همه کشتار؟ چرا این همه جنایت؟ مگه مردم غزه چه کردن؟ مگه مردم قدس شریف چه کردن؟ چرا این همه بمباران؟ چرا این همه موشکباران؟ حالا اسلام رو بذاریم کنار، شما هم ادعا میکنید یهودی هستیم که بعید میدونم که دین موسی رو هم شما قبول داشته باشید. شما که کشتار میکنید صهیونیست های جانی هستید که نسبتی با هیچ دین الهی ندارید واقعا. این نه در دین موسی است، نه در دین عیسی است، نه در دین نوح، نه در دین ابراهیم، نه در دین پیامبر. همه پیامبران و انبیا ما رو به عدل، انسانیت، مروت دعوت کردن. خب چرا این همه جنایت میکنید؟ چرا این همه کشتار میکنید؟ حالا اینا کشتار میکنن، دوروبرشون، همسایه‌هاشون چرا ساکتن؟ چرا حرف نمیزنن؟ خب یک کشور عظیم و بزرگی مثل مصر همسایه اوناست، یک کشوری مثل اردن همسایه اوناست، چرا اینا ساکتن؟ چرا حرف نمیزنن؟ این کشورهای عربی منطقه که این همه ادعا دارن چرا حرف نمیزنن؟ چرا مخالفت نمیکنن؟ چرا ایستادگی نمیکنن؟ انصافا جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت مظلوم فلسطین تقریبا داره تنها میشه، لااقل در میان دولت ها، حالا ملت ها البته هنوز هستن تو صحنه. چرا حمایت نمی کنن از مردمی که مظلوم هستن، از خانه و کاشانه شون اینا رو بیرون راندن؟ بعدم در این ماه مبارک رمضان با زبان روزه چرا مردم میکشید؟ چرا بچه ها رو میکشید؟ چرا مسجد اشغال کردید؟ چرا دم قبت و صخره دارید آدم میکشید؟ چرا دم مسجد اقصا دارید مردم رو میکشید؟ چرا در قدس دارید کشتار میکنید؟ شما غاصبید اینجا، چی میگید به این مردم؟ این مردمی که صاحب خانه هستن. متاسفانه ما با این حوادث بسیار تلخ و شوم هم در منطقه مواجه هستیم که ما البته وظیفه ما حمایت برای اونها هم علی‌الظاهر هیچ راهی جز ایستادگی و جهاد وجود نداره.